أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. در بحث چهارم از ابحاث مربوط به حکم قاعده عدالت بودیم. بحث چهارم. در بحث چهارم به این مطلب خواهیم پرداخت که رابطه میان قاعده عدالت و قواعد دیگر چگونه است. قواعدی که شاید به نظر بیاد هم مفاد با قاعده عدالتند یا در بخش زیادی از مصادیق مشترک با قاعده عدالتند. در وهله نخست سخن از قاعده لازرر به میان آوردیم که شایبه وحدت با قاعده عدالت رو دارد. به تعبیری قاعده لازلمی که محل بحث ماست با قاعده لازرر که از قواعد مسلم و جا افتاده فقهی به حساب میاد اشتراک محتوایی علاوه بر اشتراک مصداقی، مضاف بر اشتراک مصداقی دارند. از بعضی از گفته‌ها و پندارهایی که شاید در قضیه وجود داشته باشه. رضا جا داشت که ما یک بررسی در این موضوع داشته باشیم. رفقا خدمت عزیزه عرض کردم که نسبت میان ظلم اجتماعی که موضوع قاعده عدالت است، ظلم اجتماعی که موضوع قاعده عدالت است و ضرر به غیر، ضرر به غیر که موضوع قاعده لا ضرر محسوب می شود، نسبت تساوی است. نسبت تساوی است. البته ضرر در قاعده لا ضرر چون شامل ضرر به نفس هم می شود، شامل این می شود که فرد به خود آسیب بزند و مضر به حال خود رفتار بکند، از این جهت ضرری که موضوع قاعده لا ضرر محسوب می شود اعم مطلق است از ظلم اجتماعی که موضوع قاعده نفی ظلم یا به تعبیری موضوع قاعده عدالت به حساب می آید. لیکن ضرر به غیر در قیاس با ظلم اجتماعی از نگاه حقیر رابطه تساوی دارد. اینجا من خوبه که چند نکته رو خدمت اعزه به ترتیب توضیح بدم که دیگر اشکالی در اذهان باقی نماند. ممکن است برخی بگویند نسبت میان ظلم به غیر و ضرر به غیر، خوب دقت بکنید، ظلم به غیر و ضرر به غیر نسبت عام و خاص من وجه، نسبت عام و خاص من وجه، یعنی پاره از ظلم ها نسبت به مظلوم مضر تلقی نمی شوند، مضر تلقی نمی شوند، چانچه پاره از ضررها هم مصداق ظلم به غیر، مصداق ظلم به غیر محسوب نمی شود. و شکی هم نیست که خب معظم مصادیق ظلم به غیر مصداق ضرر به غیر محسوب می شود. و اینجاست که به یک رابطه عام و خاص منوجه می رسیم. حالا نکته اول این است که برخی مدعی هستند که ظلم میتواند تهی از ضرر باشد، ظلم میتواند تهی از ضرر باشد، یعنی میتوان ظلم نسبت به غیر فرض کرد بدون اینکه ضرری در حق غیر به حساب آید، بدون اینکه ضرری در حق غیر صورت گیرد. این مدعاست. بر همین اساس نسبت ظلم به ضرر از این حیث اعم تلقی می شود، از این حیث اعم به حساب می آید. واقعیتش این است که من هیچ مصداقی براش نمی شناسم مگر ظلم در حق ذات باری، ظلم در حق ذات باری که مصداق شرک و معصیته، حق وحدانیت ذات باری و توحید او و طاعت او تضییع بشه مصداق ظلم در مورد ذات باری است. به این مقوله در برخی از آیات اشاره شده است، آیه 13 سوره لقمان، آیه 13 سوره لقمان، از قال لقمان و لبنهی و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. این ان الشرک در مقام تعلیله و ظاهرش این است که مقصود ظلم بشر در حق ذات باری است، ظلم بشر در حق ذات باری که نهی از شرک به خدا می کند از این جهت که ظلم عظیمی در مورد ذات باری اتفاق می افتد با این شرک، برخلاف حق توحید اوست. لیکن این ظلم در حق باری بدون تردید مضر به حال باری نخواهد بود و این بر مبنای کلامی ما مسلم قلم داد میشه. آیاتی هم هست که این مدعا رو تثبیت بکنه، نمونش آیات 58 بقره و 160 اعراف، 58 بقره و 160 اعراف. این تعبیر رو شما در هر دو آیه میبینید در مورد گناهکاران که و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. این آیه شریف نفی میکند از ظلم عباد به خدای که مقصود از ما ظلمونا ما ذرون است. مراد از این که اینها خدای رو مورد ظلم قرار ندادند این است که اونها به خدا آسیب نزدند. ما ظلمونا کنایه از عدم آسیب اینها به ساحت الهی است و در واقع از این جهت که اینها با این شرکی که می‌ورزند و معصیتی که می‌کنند خود رو تباه میکنند و دامن خود رو به آتش قیامت میآلایند، از این جهت در حق خود ضرر میزنند و به دین سان به حال خود مضر محسوب میشوند. رو این اساس آیه شریفه نفی از ظلم عباد، ظلم مشرکان و گناهکاران در حق ذات باری و اثبات ظلم اینها به خود به میان آورده است. می‌فرماید که و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اینها به ما آسیب نمی‌زنند، به خود فی الواقع آسیب می‌زنند. این از این. اما نکته که اینجا هست این است که اساساً ظلم عبد در حق خدا موضوع قاعده عدالت به حساب نمیاد. این از موضوع قاعده عدالت بیرونه. قاعده عدالت ناظر به عدالت و ظلم تشریعی است، یعنی عدالت و ظلمی که شارع مقدس در مقام تشریع ممکن است در حق عباد روا دارد، عدالت یا ظلمی که فاعلش ذات باری است و مسند به اوست، نه ظلمی که عبد در حق ذات باری با تضییع حق توحید و طاعت او مرتکب می شود. رو این جهت و فاق اصلا مقوله ظلم عبد به ذات باری که تنها مصداق ظلم منهای ضرر از نگاه حقیر هست از محل بحث بیرون میفته. ما به ظلمی کار داریم که موضوع قاعده عدالت در قیاس با ضرری که موضوع قاعده لازرر هست. این نکته اولی که میبایست خدمت اعزه تقدیم کنم. اما نکته دومی که خدمت اعزه میبایست تقدیم کنم در باب ضرر منهای ظلمه، ضرر به غیری است که تهی از ظلم باشه، عکس قبلی. در نکته اول سخن از ظلم به غیر بود که تهی از اضرار او محسوب میشد، اینجا سخن از اضرار به غیری است که تهی از ظلم به اوست، یعنی اقدام فرد مضر به حال غیر است، لیکن ظلم در حق او محسوب نمی شود. حالا چی؟ آیا در چنین فرضی می شود نقطه افتراقی دست و پا کرد یا خیر؟ من واقعیتش شخصا نیافتم هیچ مصداقی از ظلم به غیر که مضر به حال غیر به حساب نیاید. هیچ مصداقی من نیافتم. ظلم به غیری که موضوع قاعده عدالت بتوان فرضش نمود، که توأم با اضرار به غیری که موضوع قاعده لا ضرر است محسوب نشود. خوب دقت بکنید، باز تأکید میکنم اینجا سخن از ظلم و ضرر موضوع قاعدتینه، نه مطلق ظلم یا مطلق ضرر. بعضی از اساتید معاصر، اساتید درس خارج، دیدم در برخی از مصاحبه هایی که با اینها صورت پذیرفته بود، اینجور مدعی شده اند که پاره ای از مصادیق ضرر هست که مصداق ظلم به حساب نمی آید و مشمول قاعده عدالت نخواهد بود. دو تا مثال در مصاحبه این اساتید معاصر وجود داره. مثال اولی که زدند مثال به برج سازی است، اینکه کسی در برابر خانه‌های یکی دو طبقه افراد برج چند طبقه‌ای بزند، برج چند طبقه‌ای. عبارت این استاد معظم اینه: مثل ساخت آپارتمان‌های چند طبقه روبروی خانه‌های کوچک که عرف آن را ضرر می‌داند. عرف آن را ضرر می‌داند. و حالی که مصداق ظلم نیست. بچهش هم اینه که اون فرد برج ساز در ملک خودش برج چند طبقه ساخته و ناس و مسلطون حالا همواله هم و از این جهت ظلمی به کسی نکرد.
توسعه مثلا تعریض خیابان ها ضرر میشه و ظلم نیست؟
توسعه خیابان باشد بدون اینکه از ملک کسی گرفته بشه نه ظلم است نه ضرر. اگر به قیمت تصرف در اموال مردم باشد که هم مصداق ظلم است هم مصداق ضرر نسبت اون افراد،
اون جبران ضرر رو برده.
به هر حال ممکنه ظلم یا ضرر متدارک باشه به جهت اینکه به حال اکثریت آحاد جامعه نافعه، لیکن بدون تردید وقتی که شما خانه کسی رو تصرف بکنید برای احداث یک بناء عام المنفعه یا طریق عام المنفعه، در حق او هم ضرر مرتکب شدید هم ظلم. مثال دیگری که این استاد معظم میزنند مربوط به تجارته، اینکه فردی مشغول تجارت کلان بشه و با واردات گسترده به کسبهای خرد آسیب بزند. مثلا کسی که از خارج جنس وارد میکند و باعث میشود تا کارخانه‌های داخلی کساد شوند، در اینجا ظلمی مرتکب نشده است، زیرا او تجارت کرده است. ولی شاید بتوان گفت چون سبب اضرار به غیر شده میتوان جلوی او را گرفت. ببینید دو فقا، نکته ای که اینجا خدمت عیزه باید عرض بکنم این است که لاغل یکی از دو مثالی که ایشون زده به عقیده حقیر میشود مصداق ظلم هم علاوه بر اضرار به حساب بیا. مثال نخست ایشون از همین قبیل، اگر کسی برجی رو در برابر خانه های خرد مقابل خود بالا ببرد و بدین سان جریان هوا و نور رو نسبت به این خانه ها مختل بکنه، و فرض آن است که او با این کار ضرر زده، آسیب زده به این خانه ها، می شود گفت که این کار او مصداق ظلم است علاوه بر اضراری که در حق اینها صورت پذیرفت. یه میشه عرفو اساسا به جهت این اضراری که در حق اونها صورت گرفته از ظلم صدق میکند، به جهت اضراری که در حق اینها صورت پذیرفته. در مورد مثال دوم رفقا، در مورد مثال دوم واقعیتش اگر نپذیریم که اضرار مفروض مصداق ظلمه، به عقیده حقیر مصداق اضرار موضوع قاعده لا ضرر هم محسوب نمی شود. به این نکته دقیق است که اینجا ما هم خدمت عزه عرض بکنم. ما مفصلا خدمت عزه بحثی راجع به قاعده لا ضرر داشتیم که حاوی نکات دقیقی هم بود که نمیخوام همشو اینجا بگم. اجالتا دوستان من بدانند که ضرر منفی در قاعده لا ضرر هر ضرری نیست، هر ضرری نیست. این نکته مهم است. دوستانی که این قاعده رو مورد مداقه قرار داده باشند و ابحاث اون رو دیده باشند میدانند که یکی از مشکلات اصلی و شبهات مهم پیرامون این قاعده محظور تخصیص اکثره. قاعده لا ضرر نفی هر گونه ضرر میکند، اما از ضرر به خود و به غیر، و ساحت شریعت رو از اضرار به عباد مبرا میکنه، در حالی که بخش زیادی از احکام شریعت یا مضر به حال فردند یا مضر به حال غیر، بسیاری از احکامش از همین سنخند. هر ضرری رفقا، هر ضرری موضوع قاعده محسوب نمیشه. لذا لو سلمنا که جایی ضرر مصداق پیدا بکند، لیکن ظلم مصداق پیدا نکند، که در مثال این استاد محترم یه همچین فرضی صورت پذیرفته است که ضرر مصداق داره اما ظلم مصداق نداره، یک چنین ضرری بر فرض تحقق به عقیده حقیر نمیتونه مشمول قاعده لا ضرر باشه. مشمول قاعده لازرر چطور؟ رفقا ببینید، قاعده لازرر عمده دلیلش روایت نبوی مربوط به ماجرای سمرت ابن جندبه. سمرت ابن جندب، لابود دوستان یادشون هست این روایت رو، که هر دو فریق شیعه و سنی این روایت رو نقل کرده اند و از مسلمات روایی ما محسوب میشه. نمونهش دوستان بخوان ببینند، به سند معتبر که موثق به ثقه از زمره اصحاب اجماع محسوب میشه، در وسائل شیعه جلد 25 صفحه 428، جلد 25 صفحه 428. حتی نقل های دیگری هم داره، من این نمونه رو خدمت عزیزه تقدیم میکنم. حدیث سوم، و ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد ان ابیه ان عبدالله ابن بکیرن، گیر در نهایه اوست که متهم به انحراف مذهب از زمره فتحیان به حساب میاد. حالا اگر ما این اتهام رو در مورد او قبول بکنیم، شکی نیست در وثاقت او و این نکته که او از زمره اصحاب اجماع خوانده شده، از زمره اصحاب اجماع، و اینان جایگاه بس رفیعی در میان ثقات شیعی دارند. به هر حال، ان ابی عبدالله ابن بکیر ان زرارت ان ابی جعفر علیه السلام قال، در واقع عبدالله ابن بکیر از عموش نقل میکنه، زراره میشه عموی عبدالله ابن بکیر، بکیر ابن اعین برادر زرارت ابن اعینه. ان ابی جعفر از امام باقر نقل میکند، ان سمرت ابن جندب کان له عزق فی حائط، بماند. پس از نخلی است در یک باقی که این باق از آن یک رجل انصاری بود و این سمره بد سیرت بدون این که اذن بگیرد و آداب رعایت بکنه، هر وقت که هوس میکرد به سراغ درخت خود در باق این فرد میآمد و اهل بیت او رو آزار میداد. خصوصا قدیم معمول خانه ها فاقد در بود، اگه خانه ای در داشت آپشن به اصطلاح امروزی ها محسوب میشد. خانه ها معمولاً درب نداشت، غالباً درب نداشت و حتی پنجره ها هم اشراف داشت، پنجره هم طبیعتاً با شیشه های رفلکس امروز مزین نبود، مجهز نبود، فردی اگر نزدیک منزل میشد خیلی راحت میتونست از حال داخل مطلع بشه و به داخل نظر بیافکنه. یه آدمی که آدابدان نبود طبیعتاً ابایی از نگاه به داخل بیت این بنده خدا هم نداشت، حالا چه بسا اصلا خانواده او بیرون از این خانه هم بودن، در باغ مشغول تفرج و کار و اینجور چیزها هم بودن. این مشکل هم برحال هر چقدر هم نبی اکرم رو نصیحت کرد که آداب رعایت بکنه قبول نکرد. در نهایت فرمودن که درخت او رو بکنید، در مقابل او بیندازید که لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. در برخی از نسخ این اضافه هم هست، لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، این اضافه هم آمد. خب این روایت در واقع میشه گفت مستند اصلی قاعده لا ضرر محسوب میشه نزد فریقین شیعه و سنی. مورد کاملا عیانه، مورد مصداق ظلمه، ضرری است که مصداق ظلم تلقی بشه، ولی ممکن است من به یک قرائت نماز صبحی مثلا که میبایست به صوت جلی صورت بپذیرد، به حال کسی که اینجا مشغول چرت زدن هست مضر تلقی بشم، یه تمرکز او رو در ذکری که میگوید در مسجد به هم بزنم، اگه اینها مصداق اضرار محسوب بشوند، اینجور اضرارها مصداق قاعده لا ضرر به حساب نمی آید و مجوز این نمی شود که فرد مثلا نمازش رو به اخفات بخواند نه به جهر، تا مواد مضر و حال غیر باشه. حدی فتوا نداده. مؤیداتی هم بعضی بزرگان نقل میکنن در تأیید قاعده لا ضرر که جملگی ناظر به ضرر توأم با ظلمه. نمونش آیه 231 سوره بقره است که اون موقعی که ما قاعده لا ضرر بحث میکردیم از این آیه هم سخن گفتیم. با من نمونه خدمت عزیزه قرائت کنم. فرماید و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، وقتی زن رو طلاق دادی طبیعتا باید عده طلاق بگیر. فبلغن اجلهن کنایه از اتمام دوره عده است. وقتی زنان رو طلاق دادید و عده اینها به پایان رسید، در مقابل اینها دو کار میتوان صورت داد، یا مجدد با اینها تزویج نمود یا برای همیشه قید اینها رو زد، دیگه از این دو حالت دیگه، یا مجدد با اینها تزویج نمود یا اینکه اونها رها کرد تا به زندگی خود برسند، ازدواج کنند، هر جور که میخواهند حیات خود رو رقم بزنند. منتها در هر صورت قرآن توصیه میکند رفتار باید به نیکی به معروف صورت بپذیرد. فامسکوهن نب معروف او سرهوهن نب معروف، یا اینها رو نگاه دارید به معروف یا اینها رو رها کنید به معروف. نگاه داشتن کنایه از رجوع و تزویجه، تصریح هم کنایه از این است که مزاحمتی بر اینها فراهم نشود تا اینها اگر میخواهند مجددن ازدواج کنند دغدغه ای از ناحیه شوهر اول نداشته باشند، چون گاهی وقت غیرت مرد اونچنان نامعقول میشد که حتی زن رو بعد از طلاق هم رها نمی کرد و به او اجازه تزویج مجدد نمی داد. کلمه معروف اینجا دو بار به کار رفته. ما یک بحثی خدمت بعضی از طلاب عزیز داشتیم به یکی از مؤسسات پیرامون امر به معروف و نهی از منکر، اونجا پیرامون معروف مفصل حرف زدیم. از نگاه من معروف به نیکی شناخته شده، نیکی شناخته شده باید ترجمه بشه، اون چه که نیک است و مورد شناخت جامعه است. رو این جهت من میخوام این آیه شریفه رو معنا کنم به شکل دقیق، اینجور معنا میکنم که یا اینان را، این زنان را نگاه دارید به روشی که پسندیده شناخته میشود، به روشی که پسندیده شناخته میشود، یا اینها رها کنید به روشی که پسندیده شناخته می شود. این ترجمه دقیق آیه است از نگاه حقیر با توجه به الفاظ لغویان و ماده معروف که از عرفه است یعنی شناخت و معروف یعنی شناخته شده و در لغت عرب معروف بر نیکی های شناخته شده اطلاق می شد و اساسا امر به عرف یا امر به معروف یعنی امر به آنچه که در ذهنیت جامعه در تلقی جامعه نیک به حساب میاد. لذا ما یه دیدگاه خاصی در باب امر به معروف و نهی از منکر داریم که حالا اینجا جاش نیست مطرحش بکنم. از نگاه من هر واجب یا مستحبی معروف نیست و هر حرام یا مکروهی منکر تلقی نمی شود. معروفیت و انکار در مقابل همند و حاوی نکته دقیقی هستند و این اصرار شارع مقدس در کتاب و سنت بر بکار بودن این دو واژه معروف و منکر حکایت از یک نکته دقیق داره که امر به معروف امر به هر واجب یا مستحبی تلقی نمیشه، همونطور که نهی از منکر نهی از هر حرام یا مکروهی به حساب نمیاد که این بحث مفصلا اون وقتی که ما خدمت عزیز داشتیم مطرح کردیم و بازتاب هم داشتیم، برخی از عزیزان ما به ما خورده گرفتند و گمانم این بود که بعدا قانع شدن به دیدگاه ما و حتی بعضی از دوستان پیشنهاد دادن که بر اساس این یک پایان نامه رو تدوین کنن، نمیدونم کردن نکردن نفهمیدم. به هر حال یک موضوعی بود که اون موقع بحثش رو کرد، رفتیم به حاشیه خود از بحث دور شدیم. به هر حال این آیه شریفه این جور توصیه میکنه و بعد در ادامه باز تأکید میکنه که ولا تمسکوه و نزرارن، اینها رو حبسشون نکنید، حبس فیزیکی حبس روانی نکنید، زرارن. این زرار درش احتمالاتی مطرح شده که به عقیده حقیر اقربش این است که مفعول لعجله لا تمسکوهن نباشه، یعنی لا تمسکوهن نه لعجل زرار، به این جهت که به اینها آسیب بزنید اینها رو نگاه ندارید. میتواند مفعول مطلق نوعی باشه، لا تمسکوهن نه امساکن زرارن، این احتمال دوم، البته به اون بعد آیه بیشتر میخانه، هرچند مستلزم تقدیریست که خلاف اصله، اما خب با بعد آیه خانش داره که میفهمد لتعتدو، اعتدا هم اینجا کنایه از ظلم و ستم، کنایه از مقوله از این دسته. اونایی که به اهل لغت مراجعه کرده باشن میدانند که عدوان معنای ظلم میده و عدا و تعدا و اعتدا جملگی به یک معناست و ناظر به کسی است که ظلم ورزیده باشد، ستم کرده باشد، از حد خود تجاوز کرده باشد. اگر به عنوان مفعول مطلق نوعی معنا کنیم آیه اینجور میشه، اینها رو نگهداری مضر نکنید تا به اینان ستم کرده باشد. خب این یک نمونه از آیاتی است که به عنوان مؤید در قاعده لا ضرر مورد بهره برداری است، یعنی ما این رو به عنوان مؤید مورد استناد قرار دادیم، اون که برخی حتی در تراز دلیل بگیرن این آیه شریفه. همونجور که دوستان میبینن اینجا از ضرر در کنار اعتداء و ظلم یاد شده و اگر این آیه شریفه مربوط به قاعده لا ضرر شود فی‌الواقع ناظر به ضرری است که مصداق اعتداء و ظلم به حساب بیاد، مصداق اعتداء و ظلم. آیه 6 سوره طلاق رو هم ببینید، آیه 6 سوره طلاق میگه و اسکنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تزاروهم لتزیقو علیهن و این کن اولات حملن فانفقو علیهن الاخر. روی آیه شریفه هم به نوعی میشه گفت در موضوع آیه قبل وارد شده و امر به رفتار نیک با زنان داره. اینجا هم تزارو آمده و اگر به مفاد آیه مراجعه کنید که من به جهت ضیق وقتی معطل نمیشم، سخن از اضرار یا مزاره ظالمان است، چون سخن از ضرری است که به تضییق بر زنان منتهی شود. لا تزاروهم لتزیقوا علیهن، و اینجور اضرار مصداق چیست؟ ظلم در حق زنان. و یکی دیگه از معیدات، بلکه ادله‌ای که برای قاعده لا ضرر در وقت خود خدمت عیزه تقدیم داشتیم، شهرت فقهایی قاعده لا ضرر بین الفریقین، اساتین فقها هر دو طائفه شیعه و سنی لا ضرر رو به سان قاعده در آثارشون مورد تمسک قرار دادن، هم در میان فقهای اهل سنت هم در میان فقهای اهل تشیع. شما این اعتبار و این منزلت رو برای قاعده لا ضرر میبینید. و قدر متیقن از اون قاعده لا ضرر که مورد عمل اصحاب و مبنای فقه اصحاب محسوب می شود، قاعده نفی ضرر ظلمی است. قاعده نفی ضرر ظلمی، یعنی قاعده ای که در مقام نفی ضرر است که مصداق ظلم تلقی شود. رو این جهت و فقط قاطعانه خدمت عزیزه عرض می کنم که اگر احیانا بشود فرض کرد ضرری را تهی از ظلم، این ضرر موضوع قاعده لا ضرر نیست. هرچند به عقیده حقیر امکان ندارد ضرر باشد و ظلم نباشد. ممکن است ضرر بسیار ناچیز باشه، وقت ظلم هم البته ناچیزه، چون هر دو از مفاهیم مشککند، شدت و ضعف میپذیرند. از این جهت تردید در قضیه وجود نداره. به حدی هر دو کمند که هیچ یک به چشم نیاین، اما نمیشود این باشد و اون نباشه. و اساسا مبنای ظلم به غیر و فقا چیزی جز اضرار به او نیست. مبنای ظلم در محاورات عرفی، اساس و پایه ظلم در محاورات عرفی چیزی جز ضرر نیست. و اساساً ظلم به منات ضرر صدق می کند موضوعاً و تقبیح می شود حکماً، به منات ضرر. این دو عجینن در موضوع و حکم. این نکته ایست که به ذهن حقیر میرسه. حالا تا همین میزان وقتمون گذشته بسنده میکنیم. انشاءالله در جلسه آینده بحث رو دنبال خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.